بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. انشالله جلسه 23 دروسون فی البلاغه را شروع میکنیم. بحث ما در تقدیم مسند الی بود، غرض اول تخصیص بود، غرض دوم تأکید و تقویت هست. کما تقول التأکید و التقوی کما تقول فی انسان یعطی الجزیل، در باره انسانی که بخشش میکند. جزیل، جزیل یعنی عظیم، یعنی مال زیادی رو میگی هو یعطی الجزیل. اینجا یعنی این شخص زیاد پول خرج میکنه. حیث لا ترید ان غیره لیس کذلک، اینجا منظورتون نیست که دیگری این کار رو نمیکنه، ولی میخوای تأکید کنی که این آقا، میگی این آقا همیشه مثلا عاشورا که میشه یا محرم که میشه این آقا خرج میده، این آقا خرج میده، نمیخوای تاکید کنی، نمیخوای حسره در او بکنی. لا تولید ان غیره لیس کذلک، اراده نداری که غیر او این گونه نیست که خرج بده یا مثلا عطا کنه. بل تولید ان تؤکد ذلک، بلکه اراده میکنی که تاکید کنی ذلک یعنی خرج دادن او رو یا عطا کردن او رو. و تقویه، تؤکد ذلک و تقوی ذلک، ذلک یعنی اعطاء جزیل. و تحقق علی الصامع ان اعطاء الجزیل دعبه، بله، و تحقق یعنی حتمی کنی بر شنونده که دادن مال زیاد عادت او هست، روش او هست. دعب یعنی عادت، سیره، روش. و من هذا الباب قوله تعالی، و از این قبیل این آیه شریفه، و اتخذوا من دونه آلهة لا یخلقون شیئا و هم یخلقون، یعنی این مشرکین غیر خدا آلهه ای رو برای عبادت انتخاب کردن، در حالی که اون آلهه لا یخلقون شیئا، چیزی رو خلق نمی کنن. و هم یخلقون، و اونها خودشون مخلوقن، یعنی اینا خالق نیستن، اله واقعی نیستن، چیزی رو خلق نمی کنن، تازه خودشون هم مخلوقن. اینجا مراد ما این است که بگیم تأکید کنیم بر مخلوق بودنشون، نه اینکه منحصر کنیم بگیم فقط اینا مخلوقن، دیگران مخلوق نیستن. نه، شما هم که این بت‌ها رو میپرستید مخلوقید، انسان‌های دیگه هم مخلوقن، حیوانات دیگه هم مخلوقن، اینایی هم که بت‌هایی هم که میپرستید اینا هم مخلوقن. از لیس المراد انفرادهم بذلک، منظور اختصاص این بت‌ها نیست به خلق شدن بگیم فقط اینا مخلوقن، نه، بلکه تأکید میکنیم رو مخلوق بودنشون. فان غیرهم یخلقو ایزن، یعنی غیر این بت‌ها هم مخلوقن. بل المراد تحقیق الحکم و توکیدو، منظور حتمی کردن حکم، حکم خلقت، خلق شدن و تأکیدش هست. خب همین مقدار از این صورت اول خوندیم کافیه، و اون بحث دیگرش خیلی حالا ضرورتی نداره که بخوانیم. لذا این و تقدیمو حذف کردیم تا وسط صفحه. این قسمت حذفه، در امتحانم طبیعتاً قسمت‌های حذفی نمیاد. میریم تو صورت ثانیه. صورت اول این است که مسند الی واقع در دایره نفی نباشد. صورت دوم این است که مسند الی واقع در دایره نفی باشد. اینجا فرق میکنه. این حالت چه اقتضا میکنه؟ و هذه الحالت تقتضی تخصیص المسند الی بالخبر الفعلی. این حالت اقتضا میکند که ما اختصاص بدیم مسند الی را، یعنی این فاعل را، به خبری که اون خبر فعل است. مثالی که زده در سطر دومه، ما انا قلت هازا، زیر اون توضیح و زاده که مثال زده ها، ما انا قلت هازا، الان اینجا مسند الیه ما انا هست، خبر ما قلت هست. قلت خبر فعلی است، یعنی فعل است، خبری است که فعل است. ما نافیه است، انا رو در شعاع خودش قرار داده، یعنی انا در حیز نفی قرار گرفته. پس تو این مثال مستدن الیه ما واقع شده در حیز نفی. خب توضیح و ذالک انک اذا قلت ما قلت هازا، یا مثلا بگید انا ما قلت هازا. من تو کتاب های دیگه نگاه کردم این رو، تو بعضی از کتاب های دیگه که اونا مال بلاغت بودن انا داره. چرا انا داره؟ به خاطر اینکه این مثال خط پایینی که انا داره، مثال بالایی هم همینه، منتها در اون مثال بالایی انا در حیز نفی نیست، در مثال پایینی انا در حیز نفی هست. شما اونجا انا رو اضافه کنید بهتره، اضافه هم نکنید اشکالی نداره. حالا من اضافه کردم انکه اذا قلت انا ما قلت هازا، من این رو نگفتم. تکون و قد نفیت انکه قولا، نفی کردی از خودت قولی رو، گفتی من نگفتم. لم یثبت انه مقول، ثابت نشده که این قول گفته شده. شما میگی من نگفتم، حالا دیگری گفته یا نگفته به اون کاری ندارید. ولی اگر شما بگید که و اذا قلت ما انا قلت هازا، این انا بیاد در شعاع نفی قرار بگیره، تکون یعنی این گونه هستی که قد نفیت عنک، قد نفیت عنک قائلیت قولن ثبت انه مقول، نفی کردی از خودت گفتن قولی را که ثابت شده که اون قول گفته شده. پس این درس امروز چی شد؟ بسمه تعالی. دو تا مثال داریم در زبان عربی. یک مثال این است که انا ما قلت هازا، مثال دوم این است که ما انا قلت هازا، من نبودم که اینو گفتم. در فارسی هم همینطوره دیگه. حالا بسمه تعالی، سوال، این دو تا مثال چه فرقی دارن؟ فرقشون این است که اون اولی که میگه انا ما قلت هازا، میخوای بگی من نگفتم. حالا اینکه دیگری گفته نگفته، این قول گفته شده نگفته گفته نشده، چیزی از این جمله در نمیاد. ولی در جمله دومی که میگید که من نبودم که گفتم، اونی که گفته من نبودم، این نشون میده که این حرف رو یکی بالاخره گفته. فرقش اینه، میفرماید تکون و این گونه هستی تو، تکون و اسمش انا است، انت است. قد نفیت انک، نفی کردی از خودت چی را؟ قائلیت، مفعول نفیت است، قائلیت قولن، قائل بودن به قولی را که ثبت انه مقول، گفته شدنش ثابت شده. اینو تو زمینه میگی که یه حرفی رو به زید نسبت دادن، یه شایعی رو برای زید در آوردن و زید خیلی عصبانی شده، آمده یخه شما رو گرفته. شما میگید من نگفتم، من نبودم که اینو گفته، یعنی دیگران گفتن. خب فبه نفیهی انک اثبت تهو للغیر، وقتی که انا در حیز نفی واقع بشه، وقتی که از خودت سلب میکنی، اثبات میکنی برای دیگری. و من ما هو مثال بین على ان تقدیم المسند، مسند الی، اینجا یه علی المسند هم بنویسید بهتره، تقدیم المسند، چون بحث ما سر اینه دیگه، تقدیم المسند علی المسند، تقدیم المسند الی علی المسند، و هو فی حیز نفی. پس الان اینجا من بعد از کلمه المسندان الی یه سه چهار تا کلمه اضافه کردم، ننویسیدم اشکال نداره، چون مطلبمون راجب همینه، تقدیم مسندان الی بر مسنده، اونم تو حیز نفی، ولی خب یه مقدار حالت روانتری داره. اگه خواستید بنویسید اینطوریه، تقدیم المسندان الی، اینه که خودش داره. حالا یه جا واس کنید، یه هلالی پرانتزی کروشه چیزی، تقدیم المسند الی علی المسند، علی المسند رو بنویسید، علی المسند، و هو فی حیز نفی، در حالی که مسند الی در حیز نفی است. خب و من ماه و مثالان بیین و از چیزایی که مثال روشن حساب میشه برای اینکه تقدیم مستند الی بر مسند در حالی که این مسند ما منفی باشه یقتضی وجود فعل، اقتضا دارد که این فعل اتفاق افتاده، قول شاعر است. و ما انا اسقمت جسمی بهی ولا انا اذرمت فی القلب نارا، من نبودم که خودم رو مریض کردم. معلوم میشه که این شخص مریضه. مثل این که شما میگید که من نبودم که خودم رو تو رخت خواب انداختم، معلوم میشه که یه کسی دیگه اینو تو رخت خواب انداخته. اصلا خود این لحن مشون میده دیگه. من نبودم که مریض کردم جسمم رو به آن، حالا به اون مثلا دارو بوده یا شخص بوده. ولا انا ازرم تو فی القلب نار، من نبودم که برافروختم در قلب نار، در قلب، در قلبم آتش بر نیافروختم. مثل اینکه میگه که مثلا یه نفر یه مصیبت زده است، میگیم چرا اینقدر ناراحتی میکنی؟ خب میگیم من که این ناراحتی رو ایجاد نکردم، یعنی دیگری ایجاد کرده، یعنی دیگری آمده یه کاری کرده و ناراحتی شده و قلب من آتش گرفته، دارم میسوزم. خب من که خودم رو مریض نکردم، من که آتش تو قلب خودم روشن نکردم، یعنی دیگری آمده این کار رو کرده. المعنا کما لا یخفا علی ان السقم ثابت موجود. این لحن شعر نشون میده که این بیماری هست و آتش توی دل برافروخته شده. و لیس القصد به نفی الی، بله، و قصد نفی این سقم نیست. و لیس القصد به نفی اله، یعنی مقصود نفی سقم نیست، اله یعنی به اون سقم برمیگرده، قصد ما نفی سقم نیست. ولیکن اله ان یکونه هو الجالب له، قصد ما به سوی کسی است که اون سقم رو جلب کرده، کشونده، آورده و برای من ایجاد کرده. خب پس قصد گوینده اینجا اینطوری معنا میکنیم، ولیس القصد به نفی اله، یعنی مقصود نفی سقم نیست، ولی ولیکن الا ان یکون هو الجالب له، ولی قصد گوینده آن است که جلب کننده آن مریضی رو بگه. قصد این استش که این شخص نفی بکنه و بگه که قصد جلب کننده مریضی او نیست، شخص دیگری است. و یترتب علی ما ذکر انه یصلح لک ان تقول ما قلت هذا ولا قاله احد من الناس. اونجایی که میگی من نگفتم، میخواد بگی اینو من نگفتم، کسی دیگه هم سراغ ندارم که گفته باشه. اینجا مسند الی در حیز نفی نیست، فقط فعل در حیز نفیه، یعنی ما مای نافیه فقط بر سر قلتو آمده. ولا یصلح ذلک فی الوجه الاخر، در اون شکل دیگر، مثال دیگر که میگه ما انا قلتو، فلا صلاحیت ندارد ذلک، یعنی ذالک، یعنی این که بگی که ولا قاله احد من الناس، در وجه دیگر، یعنی تو اون شکل دیگر، فلا یصح ان یقال ما انا قلت هذا ولا قاله احد من الناس. این جمله که بگی ما انا قلت هذا، یعنی من نبودم که گفتم، یعنی دیگری گفته، وقتی باید نمیتونی بگی دیگری هم نگفته. این جمله دوم دیگه غلط میشه، بگی ما انا قلت هذا ولا قاله احد من الناس، این کلا غلط میشه. و ذالک چرا؟ لأن التقدیم يفيد ثبوت القائلیت للغير، تقدیم مسند اونم در حیز نفی فایدهش میرساند، یعنی يفيد، یعنی فایده میرساند، ثبوت قائلیت للغير، یعنی گفتن برای غیر ثابت میشه. فلا یصح نفیها عن کل احد، نمیشه کلا شما نفی کنید. خب خلاصه حالا ایشون چی گفت؟ خلاصه از اول درس امروز گفت که در مثال ما انا قلت هازا، ضمن این که شما مطلب رو از خود نفی میکنی، این مطلب رو برای دیگران اثبات هم میکنی. این حالت اول بود. ببینید الان در صفحه 72 نگاه کنید، پنجمین مطلب این بود، ان یکون المقصود افادت و تقوی، این که یه چیز رو جلو میندازیم برای تقویت و تخصیص هست. اون وقت این در دو حالت واقع میشه، یکی اونجایی که مسندان الیه رو جلو میندازی، مسندان الیه یعنی همونی که کار رو انجام میده، فعل بهش اسناد داده شد. دومین حالت این هستش که نه، حالا یک چیزی از اجزای جمله رو شما جلو انداختی ولی فاعل نیست، غیر مسند الیه هست. مثلا فرض کنید که مثلا مفعوله، مثلا فرض کنید که میگید که یه وقت میگید انا ضربت زیدن، یه وقت است که این انا رو جلو میندازید که فاعله، که البته اینجا انا مبتدا میشه که مسند در مسند الیه دیگه، مستند الیه به صورت فاعل میاد به صورت مبتدا میاد، اینو جلو میندازید. یه وقت است نه، میگید زیدن ضربتو، این زیدن ضربتو شما زید که مفعوله جلو انداختید. چرا جلو انداختید؟ میخواید تاکید کنید دیگه، تاکید کنید روی اون مفعول که توجه طرف جلب بشه به اون مفعول. پس حالت دوم تقدیم غیر مستند الیه هست و هو لا یفیدو الا تخصیص. اینجا تخصیص میشه، زیدن ضربتو یعنی فقط زید بود که من زدمش، یعنی ضرب من در این زید انحصار پیدا کرده. ولا یتزه و ذالک و یتزه و ذالک فی جملت من موارد، یعنی این آشکار میشه در بعضی از تعدادی از موارد که جمله، یعنی تعدادی از موارد که ما مثال میزنیم. یک، موارد و تقدیم الخبر. یه وقت از شما خبر رو بر مبتلا جلو میندازید، مثلا به جای اینکه بگید که زیدون فدار، بگید فدار زید. این یه جور. یه وقت هستش که نه، مفعول رو جلو میندازید. اینم مواردی داره که بحث میشه. خب مواردی که خبر رو جلو میندازید، مثل لا فیها قولون، قول با غین یعنی ضرر، مستی، مشقت، سردرد. شما میگید که خب این همه معنا، این واقعا این قول این همه معنا داره؟ قول در واقع یک معنا داره و اون این استش که عارضه مستی، یعنی انسان وقتی که مشروب میخوره در دنیا و مست میشه، این عارضه مشروب خوردن، این شرب خمر عوارضی داره. یکی از عوارضش این است که ضرر داره برای بدنش، یکی این که عقلش میپره مست میشه، یکی این که سردرد میگیره. حالا میخوایم ببینیم آیا مشروباتی که در بهشت هست، شرابهای بهشتی، البته شراب یعنی نوشیدنی یا نه به معنای شراب خمر نه، خب این نوشیدنی های بهشتی آیا این عوارض نوشیدنی های دنیا رو دارن؟ میفرماید که لا فیها قولن و قولن، نیست در اون شرابهای بهشتی یا اون کاسه ای که تو شراب هست ضرر توش نیست، اون عوارض توش نیست. این آیه البته آیه قبلش اینه، این آیه 47 از آیه 45 من میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم، یطاف علیهم بکأس من معین، یه کاسه ای از آب معین. معین گفتن که یعنی اون آبی که میجوشه از چشمه ها، که الان ما دیگه آبی که از چشمه میاد آب معدنی میگیم دیگه، حالا یه کاسه ای از آب معدنی به تعبیر خودمون. حالا یطاف علیهم بکأس من معین، معین رو حالا باید یه دقت بیشتری کرد که معناش چیه. یه کاسه ای که خلاصه توش نوشابه هست و شراب بهشتی هست، بیضاء این هست، لذت للشاربین، خب لذت بخش است برای اون کسانی که میخورن. لا فیها قولون ولا هم عنها ینزفون، که اینجا لا فیها قولون ادامه آیه است. اون وقت فیها برمیگرده به اون کاسه، اون کاسه یا یعنی به اعتبار اون خمر، یعنی این کاسه ضرر نداره بخور. این منظورشون کاسه نیست، چون کاسه را که انسان نمیخوره که این کاسه ضرر نداره، یعنی نوشابه ای که تو این کاسه از ضرر نداره. خب تو اون کاسه ضرر نیست یا تو اون شراب ضرر نیست، اون های فیها. خب حیث و افاد تقدیم، مقدم کردن این لافیها چه فایده ای میگه میده؟ ان خمور الجنه مختصتون به عدم القول، که خمرهای بهشتی اختصاص دارن به اینکه ضرر ندارن. قول چیه؟ و هی الحالت التي تعرض على الانسان بعد شرب الخمر، این قول حالتی است که عارض می شود بر انسان بعد از اینکه خمر میخوره در دنیا. اون وقت اینجا الان چی شده؟ اینجا در واقع ولعجله، حالا خودش میگه ولعجله ان تقدیم الخبر. خب پس اینجا اختصاصه، لا فیها قول، میخواییم بگیم که فقط تو این کاسه هست فقط تو این شراب بهشتی است که عوارض ندارد، یعنی عوارض نداشتن اختصاص دارد، مثل اینکه میگه انا ضربتو این اینا، لا فیها قول، یعنی عوارض نداشتن اختصاص دارد به اون شراب بهشتی. و چون فیها در حیز لا هم واقع شده، یعنی در شراب های دیگر عوارض هست، در شراب بهشتی عوارض نیست. یعنی اون وقت این اختصاصه، یعنی فقط شراب بهشتی است که عوارض ندارد. ولعجل ان تقدیم خبر یفید و تخصیص را لم یقدم الخبر فی قوله تعالی لا ریب فیه. یه نفر میگه که این لا ریب فیه که در آیه به اصطلاح اول قرآن هست، بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، که این اول آیه سوره بقره است، اونجا اول اسم لا را آورده، لا ریب فیه، ریبی در آن نیست. میگه اگر فیه رو جلو می آورد چی میشد؟ میگفتیم لا فیه ریب، یعنی فقط اینجا ریب نیست، ولی جاهای دیگه، کتابای دیگه ریب هست، واقعی نمیشد. چرا پس فیه رو جلو ننداخت؟ لئلا یفید تقدیم ثبوت الریب فی سایر کتب الله، تا اینکه فایده نرساند تقدیم ثبوت ریب رو در سایر کتابهای خدا. یعنی همینطور که در اینجا میگه تو این کاسه، تو این شراب فقط سردرد نیست، یعنی تو کاسه های دیگه، شراب های دیگه سردرد هست. اگر اینجا هم فیه رو جلو مینداخت، تو این قرآن، تو این کتاب فقط شک نیست، یعنی تو کتاب های دیگه شک هست، در حالی که نه، تو هیچ کتابی از کتاب های آسمانی شک و تردیدی نیست که از طرف خدا نازل شده. دوم، موارد تقدیم مفعول. گاهی ما تقدیم مفعول رو مقدم میکنیم، مثلا به جای نصرت و زیدن میگیم زیدن نصرتو، که قوله ای تعالی این کنتم ایاهو تعبدون، این ایاهو رو چلا جلو انداختیم، مثل ایاک نعبد که جلو انداختیم، ای این کنتم تخصونهو بالعباده، اینجا هم اختصاصه، یعنی میگیم که اگر فقط خدا رو میپرستید اینطوری ها. ولعجل ان تقدیم المفعول علی الفعل یفید الاختصاص، و به خاطر اینکه تقدیم مفعول بر فعل فایدش اختصاصه، این جمله هایی که میاد اینا دیگه خطا هست و غلط، امتنعت ممتنع میشه این جمله های دیگه. مثلا زیدن ضربت و غیره، این دیگه درست نیست. چرا؟ شما وقتی میگید زیدن ضربت، یعنی فقط زید رو زدم، غیر زید رو نزدم، پس دوباره نمیتونید بگید و غیره. و ذالک لان اختصاص المضروبیه به زید ینافی ضرب غیره، اختصاص مضروب بودن به زید منافات داره با زدن غیر زید. این مثال، ما زیدن ضربتو ولا غیره، وقتی که میگید ما زیدن ضربتو، یعنی زید رو نزدم، یعنی دیگری رو زدم، نمیتونید بگید دیگری رو نزدم، چون زیدن در حیز نفیه، در حیز نفی که شد اثبات برای غیر ایجاد میشه. یعنی وقتی میگید که من نبودم که این کار رو کردم، یعنی دیگری این کار رو کرده. و ذالک لان اختصاص عدم المضروبیه به زید، عدم مضروبیت به زید اختصاص پیدا میکنه، یعنی چی؟ اقتضا داره که دیگری زده شده باشه، نه اینکه دیگری زده نشده باشه. پس این جمله دوم غلطه. پس در امتحان شما میپرسیم، بگیم چرا جمله زیدن ضربت و غیره غلطه؟ چون شما میگید که زیدن ضربت، یعنی فقط زید رو زدم، دوباره نمیتونید بگید که دیگری رو زدم. چرا جمله ما زیدن ضربت و غیره غلطه؟ چون که شما میگید که من زید رو نزدم فقط، یعنی دیگری رو زدم، دوباره نمیتونید بگید دیگری رو نزدم. جی ما زیدن ضربت و ولکنی اکرمتو، اینجا الان ضرب متمرکز است روی زید، ما زیدن ضربتو، اینجا باید در ادامه بگید که زید رو نزدم ولی دیگران رو زدم، نباید برید سراغ با زید، ولکنی اکرمتو خوب نیست. و ذالک لان تقدیم یدل علی ان المخاطب قد اخطأ فی تعیین المفعول، یعنی مخاطب خیال کرده که من زید رو زدم، میگویم خیر، اون که من زدم امر بوده، زید نبوده. پس دقت بفرمایید، اینجا الان بحث اینه ها، ضرب ما متمرکز شده روی زید مفعول، همین که میگه زید رو نزدم، یعنی اون کسی رو که زدم زید نبود، بلکه شخص دیگری رو اصلا زدن رو باید ثابت کنه. یعنی وقتی که شما میگید که زید در حیز نفی قرار میگیره، زید منفی میشه و این ضرب دیگه مال زید نیست، ولی این ضرب باید اسناد داده بشه به شخص دیگری. اگر یادتون باشه در صفحه 73 همینو خوندیم دیگه، گفتش که من نبودم که مریض کردم خودمو، یعنی دیگری منو مریض کرده. من زید رو نزدم، یعنی دیگری رو زدم. پس اینجا باید ادامه جمله این باشه، ولکنی ضربتو امرن. دیگه نباید بگی ولکنی اکرمتو، این دیگه مناسب نیست دنبال این جمله بیاد. و ذالک لان التقدیم یدل علی ان المخاطب قد اخطأ فی تعین المفعول. مخاطب خیال کرده که من زید رو زدم، میگم خیر، اونی که من اون رو زدم امر بوده، یعنی زدن من که حتمیه، من تا او فکر کرده من زید رو زدم، میگم نه زید نبوده که من زدم، یکی دیگه بوده. و تعقیب الجملت الاولا، جمله اولا رو خط بزنید به، یعنی یه خط بکشید به ماذرب تو زیدن، جمله اولا ماذرب تو زیدن ها تو امتحان پرسیدیم. تعقیب یعنی به دنبال جمله اولا شما آوردید بل استدراک، استدراک یعنی ولکن، لکن برای استدراک دیگه، بل استدراک المذکور اینطوری که آوردید یدل على انه مخطئ فی تعیین الفعل. این که لکن، لکن با لکن شما اومدید گفتید ضرب نبوده اکرام بوده، یعنی کن نه، میگید که تو اشتباه میکنی، فکر میکنی من زید رو زدم، نه خیر من اکرامش کردم. من این که مثلا فرض کنید که این کار رو نسبت به زید کردم، فکر میکنی توهین بوده، نه اکرام بوده. این یدل علی انه، یعنی این مخاطب خطا در تعیین فعل کرده. خب پس اول جمله با آخر جمله نمیسازه. چرا؟ چون جمله اول که میگه ما ضربت، ما زیدن ضربتو، نشان میده که مخاطب من در مفعول خطا کرده، فکر کرده من زید رو زدم در حالی که زید نبوده. جمله دوم نشان میده که مخاطب من مشکلش توی اکرام است، یعنی توی مسند، توی ضرب و اکرام خطا کرده. و این یک بام و دو هوا میشه، این نمیسازه، این نمیسازه. فالصواب اذن ان تقول ما زیدن ضربت ولکن امرم، باید اینطوری بگی. اگر خواستی اونطوری بگی که خطای در اسناد بوده، ما رو بیار رو ضربتو، بگو ما ضربتو زیدن ولکن اکرمتو، یعنی بگی ضرب نبوده اکرام بوده. یعنی اگر بعد از ما ضرب آوردی، بعدش اکرامو بیار، بگو ضرب نبوده اکرام بوده. اما اگر زید آوردی دیگه اکرامو نیار، بگو زید نبوده امر بوده، نگو زید نبوده اکرام بوده. این که اصلا هیچ جور در نمیاد، که شوخی میشه، خنده‌دار میشه. و به هازا یکون و قد تم ما عرض نابیاده هم من نکات تقدیم. اما تقدیر، اما تأخیر، تأخیر میگه سر جاشه. مثلا به ما میگن که ضربت و زیدن، چرا مفعول رو تأخیر گاه آوردی؟ اینو دیگه نمیپرسن، چون اصل همون تأخیره دیگه، چون اول فعله، دوباره فاعله، دوباره مفعوله دیگه. اونی که متأخر آمده جاش همون جا بوده، هیچ وقت ازش سوال چیه نمی کنن. ولی اگر اونی که حقش تأخیر بوده بیاری جلو، سوال ایجاد میشه، میگن آقا جون مفعول که باید آخر بیاد چرا آوردی جلو، خبر که باید بعد از مبتدا بیاد چرا آوردی جلو. ولی هیچ کس نمیپرسه که بسم الله تعالی زیدون قائمون، زید که مبتداست چرا آوردی جلو، کسی نمیپرسه. زیدون قائمون، قائم که خبر است، چرا بردی عقب؟ خب جاش اونجا بود، اینجا دیگه جایی سوال نداره. ازایشون فرماید که تأخیر فإنما یسار الی، یعنی ما به سوی تأخیر میریم، سیرورت پیدا میشه به سوی تأخیر. فیما اذا کان هو الاصل، اونجایی که اصل همینه. ولا مقتضی للعدول ان، دلیلی هم نداره ما عدول کنیم از این تأخیر الی تقدیم. بله اگر عدول کردیم اون وقت لابد یه دلیلی داشته. فقط مر بعض امثلت فلا نوتیل. اینم جلسه 29 شد. تمرین های جلسه بعد رو، جلسه 29 عرض کردم، 23 شد، تمرین های این رو هم یه نگاهی بکنید. ما هم یه ملاحظه کوتاهی خواهیم داشت، تمرین ها رو یه حل مختصری بکنید، ما هم یه ملاحظه کوتاهی خواهیم داشت و وارد اطلاق و تعقید میشیم انشالله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.